دغه کړ.
لدی رپورت سره په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې او دېرش دقیقې سوې وروستۍ خبرې مجله له ملیحا جان احرج څخه واورې.
تشکر آقای صالح و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در تحولات افغانستان در این برنامه میشنوید که رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا در سفر خود به افغانستان گفته است پیشرفت‌های در افغانستان رونما شده است. در این رابطه جزئیات بیشتر را بعد از خبرها خواهید شنید. تحولات دیگر مربوط به مسائل افغانستان و منطقه را هم دنبال میکنیم و اما حالا گوش دهید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط خبرها، رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا میگوید که پیشرفت های در افغانستان صورت گرفته است. در نتیجه عملیات نیروهای افغان در ولایت فاریاب 28 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند و مقامات تاجیکستان یک عضو گروه تحریک اسلامی ازبکستان را به قتل رساندند. مشروع خبرها، جان کری رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا که سرگرم دیدار از افغانستان است میگوید که کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده یک فرصت برای مخالفین مسلح دولت این کشور است تا سلاح خود را بر زمین بگذارند. او در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که آمریکا به همکاری درازمدت خود با افغانستان و پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان متعهد است. او همچنان از پیشرفت‌ها در افغانستان یادآور شد و گفت
It is also, I think, a moment for.
این زمان است که مردم بدانند در افغانستان پیشرفت‌هایی صورت گرفته و امنیت نسبت به گذشته تقویت شده است. افغان‌ها این را واضح ساختند که طالبان را نمی‌خواهند و خواهان حقوق و آزادی‌هایی هستند که آن را دارند.
And that they want the.
سناتور جان کری همچنان گفت که صحبت‌های او با رئیس جمهور کرزی روی پروسه انتقال مسئولیت‌ها در افغانستان بیشتر متمرکز بود. قرار است به دنبال دیدار از افغانستان رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا به پاکستان سفر کند. جزئیات بیشتر در ادامه همین مجله خبری. عملیات مشترک نیروهای افغان بین المللی که از نیمه دیشب در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب آغاز شده بود تا هنوز ادامه دارد. احمد جاوید سلیم سخنگوی نیروهای زون شمال امروز بر رادیو آزادی گفت در نتیجه این عملیات چندین قریه که پایگاه اساسی طالبان در غرب کشور بود از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده است. به گفته آقای سلیم در جریان این عملیات نظامی 28 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و 13 تن دیگر آنها دستگیر شدند. او همچنان تایید کرد که در نتیجه این عملیات مقدار سلاح و مهمات به دست نیروهای افغان افتاده است. مخالفین مسلح دولت افغانستان تا حالا در مورد عملیات ولایت فاریاب تبصره نکردند. مقامات ولایت کنر میگویند که امروز در نتیجه تیراندازی نیروهای بین المللی در این ولایت یک دختر کوچک کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. فضل الله وحیدی والی کنر به رادیو آزادی گفت این حادثه زمان صورت گرفت که طالبان در ولسوالی غازی‌آباد نیروهای بین المللی را هدف قرار دادند و در عین حال دختری که مصروف جمع‌آوری اعزام بود هدف قرار گرفت. چند قبل نیز در نتیجه بمباران نیروهای بین المللی چندین تن از کودکان در ولایت کنر جانهای خود را از دست داده بودند. رئیس جمهور کرزی در جلسه امنیتی امروز با وزارت دفاع افغانستان وظیفه داد تا در تقویت قوای هوایی و خریداری طیاره‌های مورد نیاز قوای هوایی کشور پیشنهادهای مشخص را به جلسه بعدی شورای امنیت ارائه کند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، وزیر امور داخلی افغانستان نیز در جلسه امروز گزارش خود را پس از سفر و بررسی حادثه قندهار ارائه کرد. به گفته بسم الله محمدی، مخالفین مسلح دولت افغانستان می‌خواستند تا آسیب‌های زیاد را به مردم در ولایت قندهار وارد کنند، اما با گفته او این حملات توسط نیروهای امنیتی افغان عقب زده شد. وزارت معادن افغانستان میگوید که هندوستان آمادگی خود را به هدف ایجاد اینستیتوت ملی معادن در کابل ابراز کرده است. با گفته این وزارت، توافق روی ایجاد اینستیتوت ملی معادن در جریان سفر صدر اعظم به کابل که به روزهای پنجشنبه و جمعه صورت گرفت اتخاذ شده است. قرار است این اینستیتوت با کمک مالی و تکنیکی هند ساخته شود و در آن جوانان افغان در زمینه‌های مختلف استخراج معادن، مسائل وابسته به فعالیت‌های تخصصی و سروه معادن و سایر مسائل آموزش ببینند.
رادیو آزادی.
این هم خبرهای منطقه و جهان. نیروهای حکومتی تاجیکستان میگویند یک شورشی وابسته با تحریک اسلامی ازبکستان را که پارسال از زندان آن کشور فرار کرده بود به قتل رساندند. به گفته مقامات وزارت داخله تاجیکستان، جمعه ابراهیموف به روز شنبه با شریک جرمیش در جریان یک عملیات در دره رشت کشته شد. ابراهیموف به خاطر عضویت در تحریک اسلامی ازبکستان که فعالیت آن ممنوع اعلان شده زندانی شده بود. او در میان 25 زندانی شامل بود که از زندان تاجیکستان در ماه اگست سال 2010 میلادی فرار کرده بودند. حکومت تاجیکستان میگوید که تعداد زیاد از این فراری ها را کشته و یا هم دستگیر کرده است. نیروهای سوریه با تیراندازی به سوی گروهی از مردم که می‌خواستند به لبنان پناه ببرند، یک زن را به قتل رسانده و 5 تن دیگر را زخمی ساختند. یک کارمند امنیتی لبنان گفته نیروهای امنیتی سوریه به سوی جمعیت از مردم در نزدیک شهر سرحدی وادی خالد در شمال لبنان تیراندازی کردند. بر اساس گزارش ها یکی از عساکر لبنانی در این رویداد زخمی شده است. هزاران تن در جریان خشونت‌های چند هفته اخیر از غرب سوریه به لبنان پناه بردند. مقامات صحی مصر میگویند که در نتیجه برخوردهای فرقه‌ای میان مسلمانان و مسیحیان قبطی در شهر قاهره حداقل 50 تن زخمی شدند. این زد و خوردها به روز شنبه زمان آغاز شد که یک جوان مسلمان با استفاده از تفنگ شکاری بالای گروهی از مسیحیان حمله کرد. این افراد دیروز علیه خشونت‌های فرقه‌ای هفته گذشته که 15 کشته بر جا گذاشته بود در قاهره دست به اعتراض زدند. خبرگزاری مینا در مصر با نقل از ایمن رقاب یک مقام وزارت صحت این کشور گزارش داده که بسیاری از مردم از ناحیه شکستگی اعضای بدن و لتوکوب صدمه دیدند. سارنوالان در ایالت نیویورک آمریکا دومینیک استاوراسکان رئیس صندوق وجی بین المللی پول را به خاطر تلاش تجاوز جنسی بالای خدمه یک هتل متهم کردند. این اتهام پس از ادعای یک خانم 32 ساله که در یکی از هتل‌های منطقه منهتن نیویورک کار می‌کرد بر استاوراسکان وارد شد. رئیس 62 ساله صندوق وجی بین المللی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هم نامزد بود. وکیل مدافع استاوراسکان میگوید که موکلش اتهامات بر خود را رد کرده است. استاوراسکان که میخواست از نیویورک وارد پاریس شود، از تیاره عاملش از میدان هوایی جان اف کندی بیرون آورده شد. قرار بود او امروز با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار کند. و آذربایجان از میان 43 کشور در رقابت آوازخوانی موسوم به یوروویژن برنده شد. دو هنرمند این کشور با سرودن یک آهنگ عاشقانه دوگانه پیروزی را کسب کردند. این رقابت از سوی بیش از 100 میلیون نفر از طریق تلویزیون ها تماشا می شد. الدار قاسموف و نگاه جمال که به ال و نیکی شهرت دارند با آهنگ دوگانه رننگ اسکرت مقام اول یوروویژن امسال را کسب کردند. Come to me tonight, I gotta need you anyway, baby. در 56 دوره این رقابت آوازخوانی ایتالیا در مقام دوم و سویدن در جایگاه سوم قرار گرفتند. این رقابت به مثابه تخته خیز به آوازخوانان در سطح جهان پنداشته می شود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خب صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. خبرهای افغانستان و منطقه و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید. حالا توجه کنید به سرخط گزارش ها. رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا در سفر به افغانستان به پیشرفت‌های در این کشور اشاره کرد. مقامات افغانستان خواهان همکاری استخباراتی با هند شده‌اند. بانک جهانی کمک تازه 150 میلیون دلاری خود برای افغانستان را اعلام کرد. و رئیس جمهور ایران دیروز 3 وزیر کابینه را بدون دریافت موافقت پارلمان برکنار کرد. تحولات دیگر را هم دنبال خواهیم کرد. با ما باشید. سا صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طوری که در خبرها شنیدید، جان کری رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا که سرگرم دیدار از افغانستان است، میگوید کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده یک فرصت برای مخالفان مسلح دولت در افغانستان است تا سلاح خود را به زمین بگذارند. او در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت آمریکا با همکاری درازمدت خود با افغانستان و پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان متعهد است. فشرده مصاحبه جان کری در افغانستان را که با رادیو آزادی داشت از همکارم سلطان محمد سرور میشنوید.
سناتور جان کری در پاسخ به این سؤال خبرنگار رادیو آزادی که دورنمای مشارکت استراتژیک جدید آمریکا و افغانستان بعد از اینکه اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده در یک ساحه نظامی در نزدیکی اسلام آباد کشته شد چی میباشد گفت:
Well, the death of Osama bin Laden is a very significant accomplishment.
مرگ بن لادن یک دستاورد مهم است و مسلماً یک فرصت جدیدی را برای همه مهیا می‌سازد تا فکر کنند که چه واقع می‌شود. بالخصوص فرصت است برای طالبان که سلاح خود را به زمین بگذارند و بفهمند که ما تلاش‌های خود برای تحقق عدالت به ارتباط اعمال خشونت را متوقف نمی‌سازیم و به نظر من این فرصت است برای مردم تا بفهمند که پیشرفت‌های در افغانستان تحقق یافته، امنیت قوی‌تر شده، مردم افغانستان واضح ساختند که دوباره طالبان را نمی‌خواهند و آزادی و حقوقی را که اکنون از آن برخوردارند می‌خواهند. پس من فکر می‌کنم چیزی که واقع شد یک فرصت است برای پابندی مجدد برای مأموریت انتقال مسئولیت‌ها، انتقال مسئولیت به خود افغان‌ها که آمریکا بعد از آن حضور و مشارکت کمتری خواهد داشت، ولی باز هم به قوت خود به افغانستان و مردمی که به مردم سالاری و حقوق پابند هستند متحد خواهد ماند. سناتور جان کری در پاسخ به این سوال که در ملاقات با رئیس جمهور حامد کرزی آیا کدام تغییرات مشخص مورد بحث قرار گرفت گفت:
Well, what we discussed with the president this process of transition.
ما پروسه انتقال مسئولیت ها را با رئیس جمهور مورد بحث قرار دادیم. من فکر می کنم که رئیس جمهور کرزی بسیار متحد است تا خود را مطمئن سازد که افغان ها مسئولیت ها را به دوش گیرند و حقوق و آزادی هایی را که به زنان و گروه های دیگری داده شده کاهش نیابد. ولی در عین حال او می خواهد کسانی که می خواهند از جنگ دست بکشند بتوانند به جامعه و آشتی برگردند و یک افغانستان قوی تر بسازد. رئیس جمهور چیزهایی را که باید بهتر شوند درک می کند. برخی خدمات بخصوص و کارکرد برخی وزارتخانه ها باید موثرتر شود. من امروز هنگام صرف ناشتا با برخی وزیران و والیان ملاقات کردم. آنها کارهای مؤثری انجام می دهند، ظرفیت ها را بالا می برند، مثلا سعی دارند برای منفعت همه افغان ها و بهبودی وضعیت اقتصادی کشور منابع معدنی بیشتر را استخراج و بهره‌گیری کنند تا در عواید سهم بگیرند. و من فکر می کنم که رئیس جمهور کرزی به پروسه انتقال مسئولیت ها، مشارکت با جامعه جهانی و ساختن آینده کشور خود خیلی پابند و متحد می باشد. سناتور جان کری در پاسخ به این پرسش که چه کسی دیگر بعد از اسامه بن لادن هدف قرار خواهد گرفت گفت: نه، من نمیتوانم درباره این گونه مسائل بحث کنم. تشکر.
فشرده مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی را با رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده آمریکا شنیدید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات افغانستان می گویند خانه همکاری ها در بخش تبادل اطلاعات استخباراتی میان افغانستان و هندوستان می باشند. هرچند هند به طور مستقیم در جنگ علیه تروریسم در افغانستان دخیل نیست، اما با باور تعدادی از آگاهان سیاسی تقویه روابط اطلاعات استخباراتی میان افغانستان و هند نه تنها به نفع هر دو کشور بلکه به سود کشورهای منطقه و جهان هم می تواند باشد. این در حالی است که مقام های هند و افغانستان اخیرا تصمیم گرفتند سند مشارکت استراتژیک میان هر دو کشور را ترتیب کنند. احمد جعفر احمدی گزارش می دهد.
بعد از دیدار صدر اعظم هند از کابل، مقامات دولتی افغان می گویند که نیاز است تا تبادل اطلاعات استخباراتی در سطح منطقه گسترش یابد و مؤثریت بیشتری در مبارزه با تروریسم ایجاد گردد. دکتر رنگین دادفرسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان می گوید که روند تبادل اطلاعات استخباراتی بین افغانستان و هند باید بیشتر از پیش تقویت شود.
از سالهای زیاد بین سو تبادل اطلاعات استخباراتی میان افغانستان و هند وجود دارد. ما به شریک ساختن این اطلاعات با هند ادامه خواهیم داد و میزان این همکاری ها را افزایش می دهیم. اما باید از تجارب یک دیگر استفاده کنیم. همکاری ها میان سکتورهای امنیتی هند و افغانستان را بیشتر بسازیم. امیدوار هستم در آینده نزدیک به جزئیات در این مورد به شما معلومات بدهم.
In the next future.
تارهای به هر سو دویده شبکه‌های تروریستی مثل القاعده در جریان سال‌های اخیر تنها به افغانستان و پاکستان نه، بلکه از دیگر کشورها مثل هند نیز سربلند کرده است. حملات سال 2008 میلادی در شهر ممبای هند، حادثه خونین خوانده شده که شاید هر لحظه هندی‌ها را به یاد 166 قربانی این رویداد بیاندازد. به باور مقام های افغان، هند کشوری است که در بسیاری موارد از در صداقت با افغانستان پیش آمده و در وعده هایش با افغانستان صادق است. شماری از کارشناسان افغان هم هند را دوست راستکار افغانستان توصیف کرده و می گویند تقویت پروسه تبادل اطلاعات استخباراتی میان دو کشور نتایج خوبی خواهد داشت. نورالحق علومی، رئیس سابق کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه:
اینا در صورتی که بخواهند مراکز به اصطلاح شریک ساختن اطلاعات خود در داخل افغانستان و هندستان اینا ایجاد کنند، خاصتا در افغانستان که اینجا نماینده های ناتو هم باشه، اطلاعات دقیقشان به درد بخورد. اگر مستقیما اینا در امر مبارزه با تروریسم قرار ندارند، اما در قسمت از بین بردن مراکز تروریسم که امروز در پاکستان است و فعالین است که در اونجا البته اجراات میکنند و نصف افغانستان، منطقه و جهان تمام خواهد شد.
مقام های هند و افغانستان می کوشند روابط عمیق تر میان دو کشور برقرار شود. در سفر که اخیراً صدر اعظم هند به کابل داشت، روی ترتیب سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و هند با رئیس جمهور کرزی به توافق رسید. اما برخی از کارشناسان با اشاره به هراس پاکستان از گسترش نفوذ هند در افغانستان میگویند توافق تازه بین رهبران دو کشور میتواند یک نوع حساسیت را در نزد پاکستان ایجاد کند و آن کشور را وادارد تا گامهای بیشتر و جدیتر را در قسمت بی‌ثبات ساختن افغانستان و خدشه‌دار کردن روابط افغانستان و هند بردارد.
رادیو آزادی
6:47 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. بانک جهانی کمک تازه نزدیک به 150 میلیون دلار را در اختیار افغانستان قرار میدهد. بر اساس قراردادی که میان وزیر مالیه افغانستان و نماینده بانک جهانی در کابل امضا شد، 97 میلیون دلار از کمک برای وضع بانک جهانی در بخش شبکه‌های آبرسانی و منابع آب و 50 میلیون دلار دیگر در بخش مخابرات در افغانستان مصرف خواهد شد. جزئیات در گزارشی از حمید پژمان.
بانک جهانی در ادامه کمک‌های خود به افغانستان کمک تازه نزدیک به 150 میلیون دلار آمریکایی را در اختیار دولت این کشور قرار می‌دهد تا از آن در دو بخش عمده خدماتی استفاده شود. قرارداد اعطای کمک تازه بانک جهانی به روز یکشنبه در کابل میان وزیر مالیه افغانستان و نماینده بانک جهانی در کابل به امضا رسید. خانم جوزفین نماینده بانک جهانی در کابل گفت حالا ظرفیت‌ها در حکومت افغانستان بلند رفته است و ادارات دولتی افغان می توانند از کمک ها به صورت درست استفاده کنند. و در بخش از صحبتهایش افزود:
بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان هر دو پروژه های خود را از طریق بودجه ملی این کشور تکمیل می کنند. امروز نیز افتخار داریم که به دو پروژه، یکی بخش آبیاری و منابع و دیگری مسئله تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی کمک می کنیم و قرارداد آن را امضا می کنیم.
بر اساس توافقی که در خصوص مصرف کمک‌های یاد شده صورت گرفته است، 97 میلیون دلار آن در بخش آبیاری و منابع آب در افغانستان اختصاص داده شده است. محمد اسماعیل، سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان، گفت آنان از این کمک در بخش‌های مختلف استفاده خواهند کرد.
با این پروژه حدوداً 15% در اصلاح در قسمت آب به وجود میاد. در مستاهی پروژه ها 20% میتونه که بیشتر حاصلات زیادتر بسازه و تقریباً میتونه که حدوداً 30% نزاهایی که در بین مردم سر آب هاست رفع بسازه و از همه مهمتر ارتقای ظرفیتی که سبب میشه که در آینده در دیزاین و ساختمان ها ما ارقام دقیق‌تر داشته باشیم.
همچنان بخش از این کمک ها برای توسعه خدمات مخابراتی در افغانستان با مصرف می رسد. انجینیر امیرزای سنگین سرپرست وزارت مخابرات گفت از این پول 50 میلیون دلار در بخش توسعه مخابرات و با خصوص به اجرای پروژه های فایبر نوری با مصرف می رسد.
از این کمک 50 میلیون دلاری ما در 3 بخش زیل استفاده می کنیم. اول توسعه فایبر نوری به 3 ولایت مرکز و 2 ولایت در شمال افغانستان، دوم توسعه خدمات تلفن های موبایل و حکومتداری الکترونیکی و سوم در بخش تکنولوژی معلوماتی است که می خواهیم توانایی بخش های تکنولوژی معلوماتی در این زمینه ارتقا یابد.
بانک جهانی در گذشته نیز در بخش‌های آبیاری و تنظیم منابع آب با افغانستان کمک‌های نقدی را انجام داده است. نماینده بانک جهانی به این مسئله نیز تاکید کرد که اجرای پروژه‌های انکشافی در افغانستان یکی از اولویت‌های آنان است که با آن کمک‌های بیشتر نیز صورت خواهد گرفت. اما انتقادهای زیادی در داخل افغانستان وجود دارد که از کمک‌های بین‌المللی به صورت درست استفاده نمی‌شود و هم وزارت انرژی و آب و هم وزارت مخابرات افغانستان در اجرای پروژه هایی که داشتند با مشکلات و ناتوانی های روبرو بودند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که تنش‌ها میان رئیس جمهور ایران و رهبر روحانی ایران ادامه دارد، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران دیروز بدون دریافت موافقت پارلمان 3 وزیر کابینه خود را برکنار کرد. رقابت قدرت و اختلاف میان رئیس جمهور احمدی‌نژاد و رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای بعد از آن بروز کرد که آیت الله خامنه‌ای وزیر استخبارات را که احمدی‌نژاد برکنار ساخته بود در این اواخر دوباره مقرر کرد. خبررسانی رویترز درباره انکشافات تازه سیاسی در ایران گزارش دارد که فشرده آن را سلطان محمد سرور میشنوید.
رئیس جمهور ایران روز شنبه با عزل 3 وزیر عمده کابینه خود و نادیده گرفتن موافقت پارلمان در این باره یک گام جدیدتر در نزاع قدرت با مخالفین بنیادگرای خود برداشت. به نظر می رسد محمود احمدی نژاد با این اقدام می خواهد مخالفین خود در پارلمان را که بعد از شکست وی در رویارویی اخیر با آیت الله خامنه ای رهبر روحانی ایران قوت گرفتند و زور آزمایی بکشاند. رئیس جمهور احمدی نژاد طبق یک لایحه جدید قانون باید کابینه خود را کوچکتر ساخته شمار وزیران را از 21 وزیر به 17 پایین آورد. پارلمان می گوید شمار کنونی وزیران بیش از حد بوده مناسب نیست، ولی احمدی نژاد بدون در نظر داشته مراحلی که موافقت پارلمان در زمینه را ایجاب می کند 3 وزیر عمده کابینه خود را برکنار ساخته است. این اقدام احمدی نژاد قبل از اینکه یک پلان ترتیب شود و پارلمان آن را تصویب کند زمینه را برای توزیع وظایف میان وزارتخانه ها مهیا می سازد. رادیوی دولتی ایران گزارش داد که رئیس جمهور احمدی نژاد وزیران نفت، صنایع و رفاه عامه را برکنار ساخته است. گفته می شود که این هر سه وزیر و احمدی نژاد وفادار بودند. این اقدام احمدی نژاد یک مانور سیاسی به نظر می رسد، چون او می خواهد نشان دهد که بدون اینکه کدام نیاز به تصویب پارلمان داشته باشد کابینه را طوری که خودش می خواهد کوچکتر می سازد. او می خواهد با برکنار ساختن وزیران طرفدار خود نشان دهد که از پارلمان مستقل بوده و یک بازی را برای انداخته که پارلمان برکناری این وزیران را تایید نکند. بعد از اینکه آیت الله خامنه ای رهبر روحانی ایران با مقرر ساختن مجدد وزیر استخبارات که رئیس جمهور احمدی نژاد او را برکنار ساخته بود یک ضربه محکم به اعتبار و حیثیت رئیس جمهور وارد کرد، احمدی نژاد و حامیان وی سعی میکنند دوباره خود را منسجم سازند. احمدی نژاد در تلاش برای کاهش تعداد وزیران وزیر استخبارات را برکنار ساخته بود. اقدامات اخیر احمدی نژاد نمایانگر ادامه رقابت قدرت در ایران بوده و نشان میدهد که آیت الله خامنه ای سعی دارد تا انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سال آینده نفوذ خود در سیاست کشور را حفظ کند.
رادیو آزادی. گزارش هم در رابطه به زندگی اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده که با اعضای خانواده خود در بیت‌آباد پاکستان در پناه دیوارهای زندگی میکرد که هم مخفیگاه و هم زندان وی بود و او آمار از کامپیوتر کال میگرفت و به امپراتوری تروریستی خود اوامر را صادر میکرد. فشرده گزارش خبررسانی اسوسییتد پرس از سلطان محمد سرور.
اسامه بن لادن به فعالان شبکه تروریستی القاعده دستور می‌داد تا حملات بزرگی را که تلفات زیادی به بار آورد انجام دهند. معلومات استخباراتی که از منزل اسامه بن لادن در ایبت‌آباد به دست آمده یک تصویر پیچیده از چگونگی زندگی او را نشان می‌دهد. این معلومات نشان می‌دهد نام برده در حالی که به پیشبرد امور شبکه تروریستی القاعده مصروف بود، در عین حال تا حد به زندگی خود هم متوجه بود. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید که اسامه بن لادن در خانه خود مصروف طرح‌ریزی حملات و تمرین و ثبت پیام‌های تبلیغاتی بود و این تبلیغات و پیام‌ها را توسط یک قاصد خود از طریق اینترنت کافه‌ها به شبکه القاعده می رسانید. در ویدیو فیلم هایی که از منزل اسامه به دست آمده دیده می شود که او به قصد فیلم برداری تبلیغاتی ریش خود را سیاه رنگ می کرد. اسناد و پیام های کتبی و دیجیتالی که از منزل بن لادن به دست آمده وزیر بررسی ماموران آمریکایی می باشند نشان می دهند که نامبرده مانند یک کس زندگی نمی کرد که بعد از حملات 11 سپتامبر بر آمریکا در حالت فرار و گریز باشد، بلکه بیشتر مصروف سازماندهی و طراحی حملات جدید بود. در میان این اسناد یک پیام صوتی بن لادن نیز می باشد که یک هفته قبل از حمله نیروهای آمریکایی بر وی ثبت شده و نشر نشده است. یک مقام استخباراتی آمریکا که نخواسته اسمش ذکر شود گفته است که اسامه بن لادن در این پیام صوتی خود از قیام‌های مردمی در شرق میانه و شمال آفریقا ستایش نموده، ولی تنها از مصر و تونس نام برده است. این مقام آمریکایی میگوید که بن لادن غالبا از طریق تلویزیون کیبلی که در خانه خود داشت از قیام‌های مردم در سوریه، لیبیا و بحرین نیز باخبر بود. مقامات آمریکایی میگویند شماره از فیلم‌های برهنه یا پورنوگرافیک را نیز از منزل بن لادن به دست آورده اند، ولی میگویند که روشن نیست که این فیلم‌ها مربوط به کیست و چه کسی آنها را تماشا می‌کرد. مقامات آمریکایی میافزایند در این شک نیست که بن لادن همیشه بر چگونگی اجرای حملات بزرگ و وارد کردن تلفات زیاد به آمریکایان فکر می‌کرد، چون او به این نظر بود که تنها تلفات هنگفت ممکن است پالیسی و راه و روش آمریکا را تغییر دهد. او در پیام‌های خود به فعالان شبکه القاعده توصیه می‌کرد که در شهرهای بزرگ آمریکا مانند لاس آنجلس که در حملات 11 سپتامبر مورد هدف قرار نگرفت و راه‌های خط آهن را مورد حمله قرار دهند. مقامات آمریکایی در بررسی‌های ابتدایی خود از 5 کامپیوتر و 100 فلش یا USB که از منزل بن لادن به دست آورده‌اند تاکنون چیزی را درباره اهداف مشخص حملات آینده شبکه القاعده دریافت نکرده‌اند. این هم روشن نیست که آیا بن لادن می‌توانست حملات هواداران پراگنده شبکه القاعده در پاکستان، یمن، عراق و سومالیا را هماهنگ سازد یا نه.
و در پایان برنامه های امروز گزارش فرهنگی. طوری که در خبرها شنیدید، آذربایجان از میان 43 کشور در مسابقه آوازخوانی به نام یوروویژن برنده شد. دو هنرمند آذربایجانی با سرود یک آهنگ عاشقانه پیروزی را کسب کردند. این مسابقه از سوی بیشتر از 100 میلیون نفر از طریق تلویزیون تماشا می شد. در 56مین دور این مسابقه آوازخوانی ایتالیا در مقام دوم و سویدن در جایگاه سوم قرار گرفتند. جزئیات در گزارشی از قادر حبیب.
آذربایجان از میان 43 کشور برنده رقابت آوازخوانی معروف به یوروویژن شد. این رقابت از سوی بیش از 100 میلیون نفر از طریق تلویزیون ها تماشا می شد. الدار قاسموف و نگاه جمال که به ال و نیک شهرت دارند با آهنگ دوگانه Running Scared مقام اول یوروویژن را امسال از آن خود ساختند. قاسموف 21 ساله محصل اقتصاد است و نگار جمال 30 ساله که در لندن زندگی می کند مادر دو طفل است. آهنگ دوگانه رومانتیک آنها در رقابت امسال یوروویژن 221 امتیاز کسب کرد. در 56مین دوره این رقابت آوازخوانی در آلمان، ایتالیا در مقام دوم و سویدن در جایگاه سوم قرار گرفت. آوازخوان ایتالیایی 189 امتیاز و سویدنی 185 امتیاز به دست آوردند. پیش از این گمان بر این بود که در مسابقه آوازخوانی امسال میان کشورهای بریتانیا، فرانسه و آیرلند رقابت تنگاتنگ صورت خواهد گرفت، اما نتیجه چیز دیگری را ثابت ساخت و این کشورها حتی در مقام دوم و سوم نیز قرار نگرفتند. سال گذشته در رقابت یوروویژن در اسلو مرکز نروژ یک آوازخوان آلمانی حائز مقام اول شد. این رقابت با مسابقه تخته خیز با آوازخوانان برای دستیافتن به شهرت جهانی پنداشته می شود. گروه پاپ سویدنی آبا با آهنگ واترلو در سال 1974 برنده جایزه اول یوروویژن شد و به شهرت رسید. همچنین سلیندیان کانادایی در سال 1988 با نمایندگی از سوئیس مقام اول را در این رقابت کسب کرد. رقابت آوازخوانی یوروویژن از سال 1956 به این سو ادامه دارد.
و در اینجا برسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملیه روریش ما را به خداوند پاک و یگانه می سپارم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.